أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. بجزء پنجم سوره نساء آیه 98 رسیدیم. مگر مردان و زنان و کودکان مستضعف و زیردستی که قدرت تدبیر و چارجویی ندارن و رای برای هجرت ندارن. این مگر قبل به آیه قبله. ماجرای آیه قبل بود که فرشته ها وقتی میان جون افرادی رو بگیرن، از افراد میپرسن شما چه کاره بودید؟ میگن ما تو جامعه حزم بودیم، ضعیف بودیم، مستضعف بودیم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، به ساز اونها رقصیدیم، نون رو به نرخ روز خوردیم، ولی زگاهی هم گناه میکردیم چون دیدیم همه گناه میکنن ما هم گناه کردیم. میگه خب چرا زمین بزرگ بود، چرا هجرت نکردید؟ خب تو این منطقه مستضعف بودید، پا میشدید میرفتید جای دیگه، شما عذرتون پذیرفته نیست و مقصرید و ظلم کردید به خودتون. و این هم عرض کنم بزرگ شما که مأواهم جهنم و ساعت مصیرها، شما اهل جهنم هستید، جایگاه بدی دارید. این مال کسانیه که میتونن هجرت کنن، هجرت نمیکنن. میتونه از جلسه پاشا بیرون، میتونه استعفا بده، از مقامش، از پستش دل بکنه. اگر دل میکند گرفتار گناه نمیشد، از این مدرسه و محله و کوچه، از این اداره و مزرعه میرفت گرفتار نمیشد، وایسید گرفتار شد. ای آیه میگه الا المستضعفین. بله، یه افراد هستن واقعا مستضعفن، من الرجال و النساء، چه مردا چه زنها، چه ولدان بچه ها، لا یستطیعون حیلتن، یعنی اینا قدرت تدبیر ندارن، ولا یهتدون سبیلا، راهی نمیابن. مستضعف کیست؟ مستضعف کیست که حجت بهش رسیده باشه، یعنی حق را فهمیده باشه و قدرت انتخاب، یعنی بین حق و باطل بتونه بفهمه کی حق میگه کی باطل میگه. اگر کسی عقلش و علمش به جای برسه که بین دو فکر میفهمه کی راست میگه کی دروغ، کی حق کی باطل، دیگه مستضعف نیست. کسی اگر ندای الهی به گوشش برسه دیگه مستضعف نیست. بین افراد هستن مستضعف، در یه جای از دنیا زندگی میکنن که اصلا نمیدونه حق با کیه، رای به جایی نداره، نه پولی داره، نه زوری داره، نه قدرت تشخیصی داره، نه بهش ابلاغ شده حرفی، نه خبر داره و نه قدرت تصمیم. اینا مستضعف واقعی هستن. اینها رو دیگه خداوند فرمود فاولائک عسی الله، اینها امید است که خداوند از اونها بگذره. ای آیه که میگه الا المستضعفین که لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، اگه کسی توان تدبیر نداره رای به جای نمیبره مستضعفه. یعنی چه؟ یعنی هر کس توان اندیشیدن داره و هر کس قدرت انتخاب داره حق نداره در محیط کفر بمونه، باید پاشه بره. افرادی هستن، امام باقر فرمود مردان و زنان هستن که عقلشون مثل کودکه، اینا مستضعفن، سنش بالاست اما عقلش مثل عقل کوچولو هست، گاهی بچه کوچولو ها حتی از بعضی از بزرگا بهتر میفهمن. ایشون میگه الا المستضعفین، پیداست قدرت شرط تکلیفه. وقتی من تکلیف دارم که هجرت کنم که قدرت داشته باشم، وقتی لا یستطیع اون استطاعت و توان ندارم تکلیفم ندارم، پس قدرت شرط تکلیفه. علی که میگه رجال و نساء و ولدان، پیداست که هجرت حتی بر زنان و کودکانم که در سیطره کفرن، هجرت بر اونا واجبه، مگه که زن و کودکی که نتونه، اگر نگر بتونه زن و مرد باید هجرت کنه. و مستضعف واقعی کسیه که توانایی هجرت و گریز از سیطره کفار رو نداشته باشه. خلاصه ای آیه میخواد بگی که عذر واقعی قبوله، عذر تراشی قبول نیست. نمیشه شما در یه منطقه آلوده بشی، در منطقه خلاف و گناه خلاف کنی، گناه کنی، وقتی فرشته‌ها میان جونت رو بگیرن بگو والا ما گفتیم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، همه نماز نخوندن ما هم نخوندیم، همه روزه خوردن ما هم خوردیم. اینها عذر نیست. عذر واقعی اینه که واقعا قدرت تشخیص نداشته باشی و واقعا توان نداشته باشی. اگر واقعا حرف حق به گوشت نرسیده و قدرت تدبیر و تشخیص نداری، این مستضعف واقعیه. اما کسانی که مرفهن نمیخوان از خانه و کاشانه و مسکنشون دل بکنن، نامستضعف واقعی نیستن. تازه میگه اونایی که مستضعفن فاولاک عسى الله ان یعفو، امید از خدا اینها رو بگذره، یعنی ترک هجرت به قدری بده که حتی مستضعفین هم خدا میگه قطعا اینا رو ببخشیم. میگه تازه مستضعفین شاید عسى الله، امید است که خدا اینا رو ببخشه. خیلی مهمه سا. او کسی که حرف به گوشش نرسیده، اتمام حجت نشده، قدرت تدبیر و اندیشیدن نداره، توان حرکت و هجرت نداره، تازه خدا میگه امید است اینا رو ببخشیم. از اینکه میگه امید است، پیداست که واقعا هجرت واجبه که دیگه مستضعفین واقعی هم خدا میگه امید از اینا رو ببخشیم. خدایا به ما توفیق بده هر چی وظیفه‌مونو عمل کنیم، گرفتار گناه نشیم و گناهان خودمون رو توجیه نکنیم. نمیشد؟ چرا نمیشد؟ خیلی وقتا میگیم آقا من نمیتونم بدوم، ولی یه گرگ دنبال میکنه 30 کیلومتر میدویم. پس پیداست 30 کیلومتر انرژی در ما هست. خیلی وقتا میگیم پول ندارم، والا من نمیتونم برم مکه، گرفتارم. خب اگر پدر شما از دنیا رفت بازم مقادره با میکنیم؟ نه، خب 2 روز به مناسبت فوت ناگهانی پدر. اگر بعد از 2 روز تا میدیم مقادره بکنیم، مادر از دنیا بره، 2 روز دیگه اضافه میکنیم. اگر همسر، اگر فرزند، اگر برادر، اگر خواهر، اگر 10 تا فامیل شما پشت ردم تا میدیم مقادره بکنیم، یکیشون میمیرن. پس 20 روز مقادره بستی، پس میشه 20 روز ببندی بری مکه؟ نگو نمیتونم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم نمیتونیم. انسان هر کاری رو بخواهد میتونه انجام بده. یه جمله بگم آخر حرفه، یادگاری گوش بدید، هر کاری را بخواهید بکنید راهش رو پیدا میکنید، پس مستضعف نیستید. هر کاری رو نخواهید بکنید بهانه‌اش رو پیدا میکنید که نکنید. تکرار میکنم، هر کاری رو بخواهید بکنید راهش رو پیدا میکنید، هر کاری رو نخواهید بکنید بهانه‌اش رو پیدا میکنید. این که ما مستضعف بودیم بهانه. نمیشد تو همه فکولیا من حجاب داشته باشم؟ چرا نمیشد؟ این قرآنه، میگه زن فرعون در غرق طلا، غرق کاخ، غرق زور و تهدید و تدبیر گفت خدای نمیخوام، مرگ بر فرعون، نه جنی من فرعون، نمیخوام فرعون قبول ندارم، نه کاخشو، نه باغشو، نه طلاشو، نه نازشو، نه همسر شاه بودنش، هیچیش نمیخوام. یعنی زن فرعون، افرادی هم هستن که یه پذیرایی بشه، یه بستنی بشه، بدی 22 تا دروغ برات میگه، میگه آقا تو رو درواسی گیر کردم دیگه، از من خواست، منم دیگه رو درواسی گیر کردم، من دیگه نتونستم جواب منفی بهش بدم. قبلا به من تلفن کرد، به من کارت داده بود، تبریک گفته بود، به من چشم داشت، به من توقع داشت. آدم ها هستن ضعیف، زود شل میشن. آدم ها هستن مثل قرآن، قرآن میگه زن فرعون ارگوی شماست، تمام پولها و طلاها و کاخها و زورها زن فرعون رو تسلیم نکرد. از یاد گیرید. بس درباره این بود آیات قبل که فرشتگانی که میان در لحظه آخر عمر جون انسان رو بگیرن، به افرادی میگن شما چه کاره بودید؟ میگن ما مستضعف بودیم و لذا گناه کردیم. میگن خب مستضعف بودید، محیط ترک میکردید، هجرت میکردید، چرا هجرت نکردید؟ کسی که میتونه با هجرت مکتب و عقیده خودش حفظ کنه، چرا تو محیط فاسد موند؟ بنابراین عذر شما پذیرفته نیست. بله مستضعفین حسابشون جداست، اونها که واقعا تدبیر ندارن، توانی ندارن، اونها حسابشون جداست. این آیه تشویق هجرته، میخواد بگی که هجرت کنید چیزی هم گرتون میاد. یا مثال شعری هست میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. حالا این آیه همینو میخواد بگه، میخواد بگه هجرت کن یه چیزی هم گرت میاد. و من یهاجر فی سبیل الله، هر کس در راه خدا هجرت کند، یجد فی الارض مراغما کثیرا، اقامتگاه‌های بسیار در زمین پیدا می‌کند، وسعه گشایش پیدا می‌کند. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، هر کس از خانه‌اش به قصد هجرت به سمت خدا و رسول بیاد بیرون، ثم یدرک الموت، در راه بمیرد، اجرش با خداست، خداوند غفور و رحیمه. عرض کنم که یکی از مسلمان‌های مکه بیمار شد و گفت که چون عده‌ای از مسلمان‌ها هجرت کردن به مدینه، منم بیمار شدم، منم از مکه بیرونم ببرید تا جز مهاجرین باشم. این آوردنش بیرون، در راه از دنیا رفت. این آیه یکی از مصادیقش این شخصه که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. یکی میگن و من یهاجر فی سبیل الله، هجرت من در راه خدا چیه؟ جبهه راه خداست، تحصیل علم راه خداست، تجارت راه خداست، همین راه خدا میتونه باشه. بره تبلیغ، بره تحصیل، بره جهاد، اینا همه راه خداست. امام صادق فرمود کسی که برای معرفت امام از خانه و شهرش بیرون میاد ولی عجل بهش مهلت نمیده، اونم از مصادق این آیه است. میره ببینه واقعا وظیفش چیه، رهبرش کیه، مرجع تقلیدش کیه، برای تحقیقات هجرت میکنه، او هم مصداق ای آیه است. خلاصه ای آیه پیامش اینه که هجرت سبب گشایشه، هجرت سبب گشایشه. نگو رو میخ نشین بگیم آخ پاشیم اوبرتر بشینیم. رحلت الشتاء و الصيف به قول قرآن، سفرهای زمستونی و تابستونی، هجرت کنید گشایش پیدا میکنید. بعد میگه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یود، کسی از خونش بیرون بره، مهم خروج از منزل نه وصول. گاهی وقتا آدم از خونش خارج میشه اما به مقصدم نمیرسه، اما اجرش با خداست. بعدم نگفته اجرش بهشت و جناتون جنت اینا، گفته اجره علی الله. اجره علی الله یعنی بالاتر از بهشت، اجرش با خداست. یعنی حرف بهشت اینا دیگه مطرح نکن، کلمه اجره علی الله این خیلی مهمه، یعنی بالاتر از بهشته. پس این آیه تشویق میکنه مسلمان ها رو که مسلمان ها هجرت کنید. خیلی از افراد میگن آقا بلد نیستیم. خب بلد نیستین نمیشد پاشی بره خونه فلانی بپرسی؟ میشد پاشی بره بپرسیم. در قیامت به افراد میگن چرا عمل نکردید؟ میگن بلد نبودیم. میگن خب بلد نبودی هلا تعلمته، بلد نبودی میرفتی یاد میگرفتی. چطور برای یه خریدی میوه چند تا میوه فروش رو سر میزدی ببینی کدوم ها میوهاش بهتر و ارزونتر؟ وقت بره دینت نمیتونستی بپرسی چجور غسل کنم، چجور نماز بخونم؟ چطور تو دفتر تلفنت شماره تلفن انواع آدما بود، نمیشد شماره تلفن یه اسلام شناس هم باشه؟ یه مقداری باید هجرت کنیم. هجرت کنیم راه باز میشه، و اگر راه باز بشه خیلی گشایش های خیلی خوبی پیدا میشه. واقعا اگر انسان هجرت نکنه، بسیاری از رشد ها و ترقی ها در اثر هجرت ها بوده. آیه 101، این آیه بحثش اینه که مسافر نماز شکسته است. تمام نمازهای مسافر جز نماز مغرب دو رکعته. نماز صبح که دو رکعت است، چه مسافر باشیم چه نباشیم، چهار تا نماز، سه تا نماز چهار رکعتی هم میشه دو رکعتی. نماز ظهر و نماز عصر و نماز عشا، مغربم که سه رکعت که دیگه او شکسته نیست. و اذا ضربتم فی الارض، هرگاه در زمین سفر کردید. ای که به مسافر میگن ضربتم، چون آدم مسافر هی زمین رو زیر با پاش میکوبه، چون ضربه یعنی زد و کوبید. ضربتم فی الارض یعنی وقتی دارید زمین رو طی میکنید و طی زمین میکنید، زمین زیر پاتون رد میکنید. و اذا ضربتم فی الارض، هرگاه در زمین سفر میکنید، فلیس علیکم جناح ان تقصروا، بر شما باکی نیست، گناهی بر شما نیست که نمازتون رو کوتاه کنید. در مسافرت طوری نیست نماز رو کوتاه کنید، البته طوری نیست یعنی واجبه، منتها در قرآن بسیاری از جاها که میگه طوری نیست واجبه، چون انقدر نماز پلو مسلمان ها مهم بوده که فکر میکردن گناهه نباید نماز رو کوتاه کنه. میگه نه طوری نیست، مثل دکتری که قرص میده به مریض، بعد مریضه میگه آقا از این دارو هم بخورم، میگه طوری نیست، آمپول هم بزنم، میگه طوری نیست. طوری نیست واجبه، چون من آمدی دکتر من نسخه دادم، خب باید به نسخه عمل کنی. در قرآن موارد دیگه هم هست که فرما جناحی نیست، مثلا سعی صفا و مروه واجبه، ولی میگه جناحی نیست، طوری نیست که سعی کنید، چون اون زمان هم فکر میکردن چون رکوع صفا و مروه بوته زشتی که مسلمان بین دو تا بوت طواف کنن، فبود نه شما طواف بکنید، طوری نیست، عملتون انجام بدید، کم کم بوتا رو برخوان داشت. گاهی وقتا میگن آقا توی پارک بریم، توی این پارک مثلا افراد ناجوری هستن، میگم نه طوری نیست، بروید اونقدر بروید که اونها افراد ناجور گورشون رو گم کنن، نه که شما بگید چون اونها هستن ما نریم، شما برید که اونها برون. و اذا ضربتم فی الارض، وقتی در زمین مسافرت می‌روید، مانعی نیست که نمازتون رو از نمازتون کوتاه کنید، نمازتون رو بر شما باکی نیست که نمازتون کوتاه کنید. ان خفتم ان یفتنکم، اگر نگرانید که کفار به شما ضرر برسونن، آزار برسونن. البته معناش اینه که اگر ترسیدیم از دشمن نمازمون رو شکسته بخونیم، موردش اول این مورد بود، بعد دیگه گسترش پیدا کرده. یعنی دفعه اول که گفتن نمازتون رو شکسته بخونید در جای بوده که خطر در راه بوده، بعد گفته نه خطر بود و نبود، همیشه نمازتون درست بخونید. یعنی اول موردش مورد خطر بوده، بعد هر مسافر نماز شکسته بخونه. البته مسافر به چی میگن در قرآن نیومده، ولی در روایات داریم که کسی حق داره نماز مسافر بخونه که 8 فرسخ باشه، یعنی 4 فرسخ بره 4 فرسخ بیاد، یا سفرش 8 فرسخ باشه. نماز مسافر شرایطی داره، باز سفرش حرام نباشه، باید از اول قصد داشته باشه. گاهی وقتا انسان قصد 8 فرسخ نداره ولی 30 فرسخ هم میره، مثلا چمدونش گم شده، از ماشین چمدونش افتاده، میره چمدونش کجا جاده افتاده همینطور نمیدونه میره، ممکنه 30 فرسخ هم بره ولی بازم نماز شکسته نیست، چون از اول قصد 8 فرسخ نداشته. اگر سفر سفر معصیت باشه نمازش 4 رکعتیه، اگر از اول قصد 8 فرسخ نداشته باشه سفرش 4 رکعتیه. اینا دیگه در رساله مراجع تقلید هست. باد دید در آغاز گفتن هر که نگران است از دشمن نماز شکسته بخونه، بعد گفتن چه نگران بودی چه نگران نبودی مسافر نماز شکسته بخونه. نکاتی که تو این آیه هست یکی این که اسلام دین انعطاف پذیره، یعنی در شرایط سفر چون شرایط خاصیه انعطاف نشون میده. قرآن خیلی آیه انعطافی داریم، آیات انعطاف زیاده، مثلا میگه نماز بخونی قیامن استاده بخون، بعد میگه و قعودن اگر مشکل داشتی بنشین، بعد میگه و علا جنوبهم اگر نتونستی بشینی بخواب، قیامن و قعودن و علا جنوبهم. دین ما انعطاف داره، داریم بدیم نداریم. یا مثلا گفته اگر فلان خلافو کردی کار بکن، بعد میگه فمن لم یجد، حالا اگر پول نداشتیم به فقیر بدیم اطعام کنیم، میگه مثلا روزه بگیر. یعنی در اسلام بنبست نیست، اسلام دین انعطافیه. میگه که شما در مسافرت اگر نگران بودید از دشمن و بعدم بره همیشه نماز رو شکسته بخونید. چرا؟ برای که خفتم ان یفتنکم، نگرانید که دشمن به شما ضربه بزنه. این یه دشمن در شما ضربه بزنه یعنی در حال نماز نباید شما به اسم نماز غافل بشید. اسلام سیاستش و دیانتش و عبادتش و فتانت و زرنگیش همه با همه. یه وقت اینطور نباشه که حالا که نماز بخونی یادم ساده بشی بری یه نماز طولانی بخونی، دشمن سر نماز طولانی همه اموال دو بزره بره. دیانت، سیاست، فتانت، اینا همه باید با هم باشه. همه عبادات هم طوره. مثلا یه نماز جماعت که میخونیم عدالت توشه، پیش نماز باید عادل باشه، نظافت توشه، لباسا باید نظیف باشه، جهتگیری توشه، قداست توشه، طهارت توشه، همه اینا. اسلام دست به هر جاش میذاری یه مجموعه، یعنی مثل شیر مادری که همه ویتامینی داره، اسلام به هم چف شده. ایتونی که حالا که نماز بخونی یه جوری نماز بخونی که غافل شد دشمن هر که میخواد بکنه بکنه. بعدم میگه در موارد یقین لازم نی، همی که خفتم ان یفتنکم، همی که نگران هستی. مادر اگر نگرانه که روزه بگیره، این روزه در شیرش اثر کنه و به بچهش، تغذیه بچهش ضربه بخوره، همی که نگرانه روزه تو بخور. ان خفتم الله تعدلو، اگر نگران دو تا همسر داشته باشید عادل نیستید یک تن بگیرید. ان خفتم شقاق بینهما، اگر نگران عروس و داماد زن شوهر با هم شقاقی دارن سریع اقدام کنید اینها رو برنامه آشتیشون رو فراهم کنید، یه داور از فامیل مرد یه داور از فامیل زن بیان کت خدامنشی قصه آشتی رو بررسی کنن. اینجا میگه ان خفتم ان یفتنکم، یعنی یقین لازم نیست، میگه نگران نیستید کافیه. حتی به هنگام احتمال خطرم نماز از پا نمیفته، نماز واجبه. بعدم گفته کفار دشمن شما هستن، در دشمن شما متحدن. میگه ان الکافرین کان لکم عدوان، باید بگه کان لهم اعدا، کفار برای شما دشمنانن. گفته کفار برای شما دشمنن. ان الکافرین کان لکم اعدا نگفته، گفته ان الکافرین، کافرین جمع کافره، کافرهای متعدد برای شما یه دشمنن. یعنی چه؟ یعنی دشمنان شما با هم متحدن در دشمن شما. شما چهار رقم دشمن دارید اما در ضربه بزنه به شما یک دشمنن، یعنی همشون یک دو واحد هستن. و چقدر بده که مسلمان ها پراکنده باشن اما دشمنی در دشمنشون محکم باشن. و دشمنی دشمنان هم ریشه داره. میگه کانو لکم ادا، کلمه کانو مال کارهایی که سابقه داره، ریشه داره. چی میگه آیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، مسافرها نماز دون شکسته بخونه. دو، مسافرها نماز شما رو غافل نکنه که دشمن به شما ضربه بزنه، نمازتون باید با زرنگی و فتانت بشه. سه، مسلمان ها لازم نیست یقین کنید دشمن ضربه میزنه، همین که احتمال هم میدید دشمن ضربه میزنه حواستون جمع باشه. مسلمان ها دشمنان شما یه دستن، مسلمان ها کینه دشمنان ریشه داره. این پیام های آیه 31 از سوره نساء بود. و السلام علیکم و رحمت الله.